بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. توجه فرمودید که در مصادیق مطلق داشتیم بحث میکردیم، تعریف مطلق مطرح شد، بعد مصادیق مطلق را خواستیم مورد بررسی قرار بدیم، اسم جنس، علم جنس، مفرد محلایی و الف لام، نوبت نکره رسید، بحث‌هایی شد. مفهوم نکره و موزون له نکره چیه؟ محل بحثه. بحث این روز ما این بحث است که مفهوم و موزون له و معنای نکره چیه. اقوال مختلف، سه قول عمده وجود داره. یک قول این است که نکره وضع شده بر فرد مردد بین افراد مختلف، وضع شده بر یک فرد مردد بین افراد مختلف. قول دوم این است که نه، وضع شده بر یک فرد منتشر، منتشر در بین افراد مختلف. قول سوم این است که نه، وضع شده بر یک فردی از طبیعت به طور مبهم و نامشخص. موضوع اون لفرد ما لطبیعه. این سه تا تعریف چه فرقی با هم داره؟ خیلی گفتگو بین علمای اصول مطرح شده. برخی از علمای اصول فرمودن که این قول اول که وضع شده بر فرد مردد، این درست نیست، برای اینکه فرد مردد قابل امتثال نیست، باید امتثال با فرد مشخص و معین محقق بشه. مثلا اگر رقبتن که نکره هست، مولا بگه اعتق رقبتن، شما بگید این وضع شده بر یک فرد مردد بین افراد، شما نمیتونید امتثال امر بکنید، چون امتثال امر فرد معین را میطلبه تا محقق بشه. آیا این اشکال به این تعریف وارده؟ به نظر حقیر میاد که نه، این وارد نیست، این اشکال به این تعریف وارد نیست، برای اینکه خب فرضاً اگر این رقبه بر یک فرد مردد وضع شده باشه، خب واضح به این معنا وضع کرده. حالا مولا به من شما تکلیف میکنه آقا شما اعتق رقبتن، و ما میریم بازار میبینیم 100 تا رقبه است، انواع و اقسام، سفید پوست، سیاه پوست، نمیدونم مؤمن، کافر، با قیمت‌های مختلف. ما می‌خوایم امتثال به امر بکنیم، در مقام امتثال دیگه واضح گوش ما را نگرفته که من این را به یک فرد مردد وضع کردم. چرا امتثال ممکن نیست؟ تا من رقبه اتق نکردم بله مردده. آیا من سفید پوست را آزاد می کنم یا سیاه پوست را؟ مؤمنه را آزاد می کنم یا مشرکه و کافره را، عرب را آزاد می کنم یا عزم را، هاشمیه را آزاد می کنم یا غیر مردده. بنده میرم میگم که ببینم ارزون ترینش کدومشه که من اونو آزاد بکنم. میرم میبینم بله مثلا سیاه پوست ارزون تره. میرم یکی رو به صاحبش میگم، به مالکش میگم اینو من میخوام بخرم از شما، پولشو میدم آزاد میکنم. چه مشکلی پیش میاد؟ شما میگید به فرد مردد نمیشه وضع بشه. چرا؟ چون در مقام امتثال فرد مردد چیه؟ ممکن نیست امتثالش در مقام وضع مردد باشه. در مقام امتثال سرنوشت دست کسی است که داره امتثال به امر میکنه، یکیش رو آزاد میکنه. ولی زای این اشکال اشکال واردی نیست.
در واقع مقام
امتثال بله دیگه مشکل هر کس سر جای خودشه. و دومی که فرد منتشر وضع شده، برخی از باز معاصرین و بزرگان گفتن اینم صحیح نیست، مگر اینکه این دومی که به فرد منتشر وضع شده این را برگردونیم به معنای سومی که لفرد مای من طبیعت وضع شده. اصلا واقعیت قضیه این است که کسی اگر این سوال را بکنه که اصلا فرق جوهری این ستا چیه با هم، فرد مردد، فرد منتشر یا لفرد ما من الطبیعه، جوهرن خیلی با هم تفاوتی ندارن. عملا یعنی نکره که مثلا رجل باشه چه بگیم به فرد منتشر وضع شده، یعنی فردی از اون افراد که منتشر بین افراد مختلف، یا به فرد مردد بین عدت افراد، یا به فردی از طبیعت که سه تا معنا این بیشتر مورد بحث قرار گرفته. اینا فرق جوهری با هم ندارن، ماهیتاً خیلی با هم فرقی ندارن. یعنی رجل وضع شده یا رقبه وضع شده، رجل وضع شده به اونی که رجولیت داره، رجل در مقابل چی؟ مرعه. یا در رقبه، رقبه وضع شده اونی که برده هست، ام از این که زن باشه یا چه مرد باشه، عمه باشه یا فردی از رجل باشه، فرقی نمی کنه. این است که این سه تا معنا با هم تفاوت جوهری با هم ندارند و لذا خیلی برخی از اصولیون خواستن یکی را بر دیگری ترجیح بدن، خیلی با هم تفاوتی ندارن. اونچه که مهمه توجه به این معنا هست که مثلا نکره مثل رجل اگر بدون الف لام و تنوین باشه فقط به طبیعت دلالت میکنه. شما بگید رجل بدون الف لام و بدون تنوین به طبیعت دلالت میکنه. ولی اگر به این تنوین شما وارد بکنید رجلون به وحدت دلالت میکنه. تای تنوین، یعنی تنوین به یک فردیت را به این اضافه میکنه، فردی از اون طبیعت، معنای خدمت شما عرض کنم نکره خواهد بود.
تعریف بذات بکنیم من درست
نمیگه؟ بله
تعریف بذات کنیم اون که معرفه نیست.
بله اونم هست. خب باز همون تعریفی است که یعنی روشن کنه معرفه نیست یعنی چه،
یعنی مشخص نیست.
و همین دیگه کردم. ببینید غلط نیست تعریف بذات، نمیگم غلطه، ولی اونی که دنبالش هستیم که ما واقعا یه چیزی برای ما تعریف بشه و خیلی روشن بشه و خیلی برای ما به معنای واقعی معرف باشه، هیچ ابهام اجمالی نداشته باشه، اون به دستمون نمیاد. ولی اون که بله این حرف درسته، نکره چیه؟ اونی که معرفه نیست. تعدا فرمود گفت کچل چیه؟ اونی که مو نداره. اونی که مو نداره چیه؟ کچله. فرقی نمی کنه خیلی. حالا عرض کردم خیلی چون بحث ادبیاتیست و خیلی هم هیچ در بحث اصول و استنباط و اینها خیلی کارسازی نداره، زیاد نمیخواهیم روش بحث بکنیم. به اضافه یه مسئله تعبدی نیست. حالا یک واژه، یک فردی، یک معنای به این مطرح کرده، بیان معصوم نیست که ما تعبد نتوان این رو بپذیریم. در هر صورت ظاهر قضیه این است که نکره کلیت داره در خارج، معناش عمومیت و کلیت داره در مقام اثبات، ولو ثبوتاً فرد خارجی مشخص هم باشه. یعنی چه؟ ممکنه گاهی شما از یک نکره خبر بدید. خب خبر که میدید اون برای حداقل برای شما فرد مشخصی هست، ولی نکره را که دارید از اون به ما خبر میدید همچنان کلیتش محفوظه. ولذا شاید ولو در مقام ثبوت مشخص و فرد مشخصی باشه، اما در مقام اثبات کلیتش رو از دست نداده. مثلا همون آیه مبارکه که قبلن هم مثال زدیم، و جا امنقص المدینت رجلون یسعا، داره خبر داده میشه. این یسعا که فاعل جاء هست مخبرون عنه. خب اون شخصی که جاء من اقصی المدینه یسعا یه فرد مشخصی بوده دیگه، یک میلیارد رجل که نیومده، یه فرد بوده. در مقام ثبوت و واقع فردون مشخصون بوده که میفرماید جاء من اقصی المدینه رجل یسعا، ولذا آمد حرف زد گفت بابا به این مرسلین ازشون پیروی بکنید، اینا اجر و پاداشی نمیخوان، کیسه خودشون رو نمیخوان پر کنن، پارتی بازی و بانده بازی ندارن، اومدن دارن مبدأ و معاد را به من شما یاد بدن، بالاخره و گرفتنش کشتنش. و قال یا لیتنی که قومی میدونستن که من دارم به بهش وارد شدم. این فرد ثبوتن و واقعا فرد مشخصیه، ولی این تشخص به خاطر اون نسبت فعل است که بهش داده شده، جا امن اکسل مدینت رزولون یسعا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم علیه اجرا، که بلا فاصله گرفتن کشتنش. که گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. ولو ثبوتن این فرد مشخصه، اما در مقام اثبات نه، اون کلیتش محفوظه. یعنی نگو نفرموده زید ابن ارقم بود اومد، فردی که در مقام اثبات هم فرد مشخصی باشه. مثلا اگر میگفت اویس قرنی آمد این چنین برخورد کرد، دیگه هیچ کلیتی در کار نبود، درسته؟ ولذا در نکره این مسئله هست که کلیتش محفوظه در مقام اثبات، صدق بر کثیرین که کلیت معناشه محفوظه در مقام اثبات، ولو در مقام ثبوت مثل همین مورد در مقام ثبوت تشخص داره یه فرد مشخصیه. مرحوم حائری یزدی مؤسس حوزه رضوان الله تعالی علیه، میدونید که یکی از استوانه‌های علمی این قرن اخیر ایشون هست که شاگردای مثل مرحوم آیت الله لزمای بلپایگانی، مرحوم آقای مرعشی نجفی و امام خمینی، آیت الله لزمای آقای عراقی، همش از شاگردهای ایشون هستند. و کتاب درر حکم درر در حاشیه کفایه هست، از کتابهای دقیق اصولی هست. مرحوم حائری یزدی رحمت الله تعالی علیه ایشون اصرار داره که نه، نکره جزئیه، کلی نیست. نکره جزئیه، کلی نیست، چون جزئیت و کلیت از صفات معقول در ذهنه. اون که در ذهن شما تعقل می کنید، اگر امتنع فرض و صدقه علا کسیرین فهو جزئیون و الاسی فکلیون، اون وقت در جزئیت معنا در ذهن لازم نیست که تمام مشخصات اون معنا را ما تصور کنیم، نه، ولو اجمالاً هم تصور بکنیم جزئیت برای معنا حاصل میشه. و لذا ایشون مثال میزنه، میگه مثلا ما استادین چند نفر از راه دور یک شبحی را میبینیم که داره حرکت میکنه، اون وقت آیا این که داره حرکت میکنه یه فرد انسان هست، زید، عمر، بکر، نوعن، اینا در اون مسیر قرار میگیرن؟ احتمال دیگه میدیم یا زید یا عمر یا بکر یا تقیه یا نقیه، یا نه گاهی توسعه پیدا میکنه این احتمالمون. اصلا این شبهی که از دور میبینیم آیا انسانه یا بقره یا فرسه؟ چون دوره، فرض کنید دوربینی نام نداریم که اون دور را نزدیک بیاره ما مشخص بشه برامون، فقط اون شبه را میبینیم. این میشه جزئی، تو ذهن منقش میشه، میشه وجود ذهنی، وجود تشخص میاره. در نتیجه ولو الان برای ما مشخص نیست، نکره است، ولی جزئیه، معنا جزئیه. بعد ایشون میفرماید اصرار داره به این که در جزئیت معنا لازم نیست ما تمام مشخصات اون معنا را تو ذهنمون منقش بشه، نه، همین مقدار که تو ذهنمون منتقش شد میشه معنا جزئی. ولذا نکره این طوریه. ولذا ایشون همسنین مثلا همون جا من اکثر مدینت رجلون یسرا، این رجلون بالاخره او هست که جاءه، من اکثر مدینته جاءه، یسقا با شتابم می اومد، نه خیلی با وقار و آرامش، یسقا با عزله اومد حرف زد. در نتیجه یک شبهی که اون کسی که اومده مرئه نبوده، رجل بوده، اینها همین باعث میشه این چه بشه؟ جزئی بشه. ولذا شما پس بنابراین این که میگید نکره کلیت داره، نه، کلیت نداره. من هنوز دارم نقل میکنم کلام مرحوم حائری یزدی رو در درر. حتما به بحث نکره ملاحظه بفرمایید در درر مرحوم حائری را. متاسفانه من صفحه کتاب رو فراموش کردم بنویسم، ولی خب همون بحث مطلق و مقید، بحث نکره را به در درر نگاه کنید. هر فرمایش ایشون اینه. پس بنابراین ایشون اصرار داره که آقا نکره معناش چیه؟ جزئیه، کلی نیست، با این دلیلی که فرمود. اما مقدار که در ذهن تشخص پیدا میکنه همین جزئی میکنه، ولو اینکه همه مشخصات برای ما معلوم نیست، از دور شبهی میبینیم، یا در آیه مبارکه این چنین، یا مثلا مثال دیگری میگه مررتو برجلن بالامسه سلم علیه قبل کل احد. مثال دقت بفرمایید. مررتو برجلن بالامس، دیروز به یک مردی من مرور کردم، دیدمش، سلم علی قبل کل احد، از همه جلوتر ایشون اومد به من چیه؟ سلام داد. من این جمله را به شما حضرات که عرض می کنم، خب اون رجل من دیدمش و خدمت شما عرض کنم قبل از همه هم ایشون به من سلام داد. پس بنابراین یه تشخصی است، این رجل کلیتی نداره، نکره است، جزئی است، معناش کلیتی نداره.
حالا
فرق نمی کنه.
حالا مثلا اکرم رجلن او فرق می کنه با مثلا جار رجل و من افضل مدیم. این دوتا هم فرق می کنه. محل بحثم تو کفایه تو قسمت امشاییه.
خب اون یه مستاقشه، مورد مخصص نیست. توجه فرمودی هیچ مورد مخصص نیست. الان خب من بگم به شما بگم اعتق رقبتم، بله محل در انشائی هست. شما هم رفتید یک رقبه ای رو با این اعتق رقبتم آزاد کردید. اونجا هم مرحوم حائری یزدی مصره که این نکره معناش جزئیه. غرضم این است آیا این بیان ایشون قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. به نظر میاد قابل قبول نیست. نوعا اشکال کردم به ایشون و اشکال هم وارده. و اون اینی که اینجا این کلمه دو حیثیت پیدا میکنه. بله نسبت دادن فعل به اون شخص عامل تشخص اون میشه از اون جهت. یا میگم مررت تو به رجل امس سلم علی قبل کل احد، من که مرور کردم طبیعتا بله دیگه اون یه جزئیت. این یا جا من اقصی مدینه رجل یسعی، نسبت جا که داده میشه بعد جزئیت ایجاد میکنه از این حیثیت بله، ولی از حیث انطباق به کثیرین رجل همچنان کلیتشو داره. قابلیت انطباق به افراد کثیره درش هست یا نیست؟ هست. به حیثیت نسبت فعل نگاه بکنیم بله جزئیت قابل انکار نیست، اما به حیثیت قابلیت انطباق به کثیرین را داره. از این جهت هست که نکره کلیت داره. در مقام اثبات ما بحثمون در کلیت و جزئیت در کلمات مقام اثباته نه مقام ثبوت. بل در مقام ثبوت و جا من اقصی المدینه رجلون یسرا یه فرد بوده آمده و چنین برخوردی کرده، دفاع کرده از مرسلین و در اثر همون دفاعش هم به شهادت رسید و در عالم برزخ گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. خب این خودش بله در مقام ثبوت و واقع معلومه، اما ما هستیم و اینجا رجلون کلمه رجلون در مقام اثبات کلیت داره، قابلیت انطباق به کثیرین داره و در نتیجه کلیتش محفوظه. و لذا به نظر میاد بیان مرحوم آقای حائری چنین اشکالی داره. باز عرض کردم در درر ملاحظه بفرمایید، اگر چیزی غیر از این برداشت فرمودید من هستم خدمتتون و این اشکال به ایشون منصفانه قضاوت بکنیم. ما در مقام اثبات میخواهیم کلیت داشتن و نداشتن رو ارزیابی بکنیم که کلیت هست. بله دیگه بله این چنینه. یه تکمله دیگر در این بحث داریم که و اون اینه که گفتیم اگر مطلق را به معنای شایون فی جنسه که مشهور تعریف کرده بود تعریف بکنیم، لازمش این است که خیلی از الفاظ از مصداق مطلق بودن خارج میشه چون شایون فی جنسه نیستن. مثل اسم جنس، اسم جنس خب معناش همون به اصطلاح به ماهیت به ماهیهیه وضع شده، شای اون فی جنسه درش نیست، یا علم جنس وضع شده به ماهیت متعینه که گفتیم این حداقل لفظاً معرفه است، ولو معنن با اسم جنس و اینها اسامه با اسد یکی از در معنا، ولی حداقل موضوعش ماهیت متعینه است، در نتیجه تعریف لفظی داره. یا نکره که دلالت بر طبیعت میکنه اگر تنوین داشته باشه به قید وحدت، ولی دو همه اینا از تحت تعریف مطلق خارج میشه. ولذا مرحوم آیاخون میفرماید که به نظر میاد این تعریفی که به مشهور نسبت داده شده تعریف درست نسبت درستی نیست، چون مشهور مقامشون اجل از این است که مطلق را طوری تعریف بکنن اکثر افرادش چیه خارج بشه. تعریف فرمود در حالی که نه، بالاخره چنین تعریف تقریبا مشهوره، صاحب قوانین به مشهور نسبت داده، خود شما آقای آخوند به مشهور نسبت داده این تعریف رو. تا زمان سلطان العلماء این تعریف اشتباه در اصطلاح به مشهور نسبت داده شده. این یک بحث بود که در رابطه با نکره، بیش از این دیگه لازم نیست، ولی لذا تعریف مشهور چون این چنین ریزش داره و تالی فاسد داره، خدمت شما عرض کنم قبلا عرض کردیم این تعریف تعریف درستی نیست، تعریف دیگری کردیم که خاطر شرفتون باشه، گفتیم مثل یک کسی اختراعی میکنه این لفظی را به این فرد نامگذاری میکنه، دومین اختراع، سومی، چهارمی، افراد همش یکی هستن، این لفظ را در اون افراد مشابه هم استعمال میکنن، گفته میشود که این به اصطلاح لفظ به جامع بین همه افراد وضع شده. این تعریف مناسبی بود که برای مطلق کردیم. شایع بودن فی جنسه جزء معنا نیست، در نتیجه هیچ یک از این افراد از تحت تعریف مطلق خارج نمیشه. فصل دیگری که باز در این رابطه باید بحث بکنیم این است که تقیید مطلق آیا موجب مجاز هست یا موجب مجاز نیست. نه، موجب مجاز نیست، البته اگر تعریف مشهور را بپذیریم برای مطلق، تقیید مطلق موجب مجاز میشه. چرا؟ برای اینکه شما گفتید مطلق اون است که شای اون فی جنسه، تقیید اگر پیش بیاد چی میشه؟ شای اون فی جنسه را از دست میده دیگه. اگر شما مثلا رجل رو قید نزنید، کلیت داره، عالم، جاهل، فاسق، عادل، عرب، عجم، هاشمی، غیر هاشمی، سفید پوست، سیاه پوست، شای اون فی جنسه هست. اگر شما در تعریف مطلق شای اون فی جنسه را جزء معنا قرار بدید، حالا اومدید قید میزنید الرجل العالم، جهال خارج شدن، الرجل العادل، فساق خارج شدن، الرجل المؤمن، کفار خارج شدن، الرجل الهاشمی، همه شیخ ها خارج شدن، چیزی تهش نمیمونه. تازه فرمودید هر قیدی که میزنید یک بخشی از معنا را شما چیه؟ حذف میکنید، موجب مجازیت میشه، چون خوندیم دیگه معنا و موضوع اون له یه ذره کم بشه یا زیاد بشه موجب چی میشه؟ مجازیت میشه. اما اگر نه تعریف مشهور را بذاریم کنار، طبیعتاً شایع فی جنسه بودن جزء معنا نباشه، هر چی شما به مطلق قید بزنید تعدد دال و مدلول میشه، هیچ گونه مجازیتی پیش نمیاد این حرف. ولذا تا زمان مرحوم سلطان العلماء مشهور همون شایع فی جنسه بود، وقتی که سلطان العلماء اومد این معنا را حذف کرد، گفت شایع فی جنسه جزء معنا نیست، تقریبا همه متأخرین هم تابع ایشون شدن، در نتیجه تالی فاسدهایی که تعریف مشهور داشت همش کنار رفت. مثلا اسم جنس، علم جنس، نکره، همه اینا از تحت تعریف مصداقیت مطلق خارج می شد، ولی شایع فی جنسه را که ایشون حذف کرد متأخرین هم تابع ایشون شدن، دیگه چنین مجازیت لازم نمیاد. همچنین به اصطلاح تقیید مطلق هم عامل مجازیت نمیشه. و همچنین اگر در مطلق شایع فی جنسه را قرار بدین، عملا مطلق با عام یکی میشه، فرقی نمی کنه، در حالی که بین مطلق و بین عام چیه؟ فرق وجود داره. پس بنابراین بهترین حرف این است که بگیم اون نسبتی که به مشهور داده شده این کار نکنیم. مرحوم آقای آخوند به خاطر این تالی فاسدها تردید کرده، میگه معلوم نیست این نسبت درست باشه، ولی نه، خود شما اول همین نسبت را به مشهور دادید، مرحوم صاحب قوانین این نسبت رو داده و بین مشهور همین نسبت رایج بوده تا زمان سلطان و علما و چنین اشکالی داره. پس بنابراین حق بر همون هست که بگیم شایع فی جنسه جز به معنای مطلق نیست و چنین توالی فاسده رو نداشته باشه. این خلاصه بحث است. انشاءالله میرسیم به بحث مقدمات حکمت در مطلق که بحث مهم و خوب و مفیدی هست انشاءالله فردا. یه صلوات ختم فرمایید.